بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 481 سوره مبارکه فصلت آیات 39 تا 46. این آیات رو که بخونیم جزء 24 تمام میشه و انشاءالله از جلسه بعد وارد جزء 25 میشیم. آیه 39 ادامه بحث قبل هست. در بحث قبلی این نکته مطرح شد که مشرکان نه تنها به قرآن گوش نمیدن، بلکه به اطرافیان خودشون میگن که هرگاه قرآن خونده میشه، تلاوت میشه، هیاهو کنید تا صدای قرآن به گوش شما و دیگران نرسد. بعد فرمود که کسی که میگوید رب ما الله هست و سپس استقامت میکنه، فرشتگان بر چنین افرادی نازل میشن، اینها از امنیت پایدار برخوردارن. و بعد هم فرمود که در راهبرد فرهنگی و در تبلیغ قرآن کریم در برابر ناملایمات نه تنها اهل استقامت باشید، بلکه اگر به شما بدی کردن، شما اون بدی رو به شیوه احسن برطرف کنید و باهاش مواجه بشید، خواهید دید که اون کسانی که دشمن شما هستند دوست صمیمی شما خواهند شد. و بعد هم فرمود که البته این کار از دست هر کسی بر نمیاد مگر کسانی که اهل صبر و حظ عظیم باشند. و بعد هم فرمود که اگر شیطان شما رو وسوسه کرد که نه با اینها برخورد بکنید، شما به خدا پناه ببرید که خدا سمیع و علیم است. مجددن یک توصیه به مشرکین میکنه و اون اینه که این آسمان و خورشید و ماه و تمامی موجودات عالم، اینها به خدا سجده میکنند. اگر انسانی استکبار بورزه و به خدا سجده بکنه، آسیبی به خدا وارد نمیشه، خود اون فرد آسیب میبینه، چون خدا موجوداتی رو داره که اینها پیوسته تسبیح گوی او هستن و از تسبیح خدا هم خسته نمیشوند. حالا در آیه 39 به یک شبهه مشرکین پاسخ داده شده و به آیاتی نشانه ای از آیات الهی اشاره شده، بلکه انسان بیدار بشه. تمام تلاش انبیاء الهی و از جمله نبی مکرم اسلام و قرآن کریم این هست که بلکه انسان‌ها بیدار بشن، به خودشون بیان، بفهمن که قیامت در پیشه، رفتارشون رو درست کنن، باورهاشون رو درست بکنن و اهل نجات بشن. می‌فرماید زمینی که خشک رو که دیدید دیگه، ما باران می‌فرستیم، این زمین زنده میشه. اون خدایی که این زمین خشک و مرده رو زنده میکنه، همون خدا روز قیامت هم مردگان رو زنده میکنه، شما رو که میمیرید زنده میکنه. فقط این لازمش اینه که شما یه توجهی به محیط پیرامون خودتون بکنید، این نشانه های قدرت خدا رو ببینید در محیط، این طبیعت و خلقت رو به عنوان کلاس درس بهش نگاه بکنید. اینقدر سرگرم مادیات نباشید، یه مقدار از عالم ملک فراتر برید، به ملکوت هم بیندیشید. و و بعضی از مفسرین یه نکته ظریفی رو فرمودن و اون این که در آیه قبل فرمود که خورشید و ماه و فرشتگان و همه موجودات خدا رو سجده میکنن و تسبیح گوی او هستند برخلاف مستکبران. یعنی این انسانه که از اختیاری که خدا بهش داده سوء استفاده میکنه و در برابر خدا چون و چرا میکنه. حالا اینجا یه نکته ای رو خدای متعال باز داره میگه به ما و اون این که وقتی ما باران میفرستیم زمین خشک و مرده زنده میشه، اما ما این قرآن رو بر توی انسان میفرستیم لجاجت میکنی. چرا؟ یعنی بعضی ها لجاجت میکنن دیگه، بعضی ها از زمین کمترن. زمین خشک وقتی باران رحمت الهی میاد به اهتزاز در میاد، رشد میکنه، زنده میشه، سرسبز میشه. ولی آیات رحمت الهی، آیات قرآن کریم، وحی بر انسانها خونده میشه، تلاوت میشه، نازل میشه، اینا به جای اینکه تحت تأثیر وحی زندگی خودشون رو سر و سامان بدن، نه تنها خودشون بلکه به دیگران هم میگن که گوش ندید به این قرآن، وقتی قرآن خونده میشه هیاهو کنید تا صدای قرآن به گوش شما نرسد. و من آیاتهی از نشانه های اوست، از نشانه های خداست، اگه شما بخواهید خدا رو بشناسید، انکه تر الارض خاشعه، این که تو ای انسان زمین را میبینی که پژمرده شده است. خاشعه وقتی درباره زمین به کار بره معنای پژمرده شدن، خشک شدن، اما وقتی درباره انسان به کار بره، انسان خاشع یعنی انسان متواضع. فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، وقتی که ما باران رحمت خودمون رو بر این زمین فرو میریزیم، نازل میکنیم، اهتزت، میبینی این زمین به جنبش در آمد، به اهتزاز در آمد، سرسبز شد. و ربت، و ربت، ربا، اینها به معنای افزونی و زیادیه. میبینی که علوفه سبز شدن اونها، اونجا زمین سرسبز شد، رشد کردند درختان و گیاهان. ان الذي احياها لمحيي الموتى، کسی که این زمین پژمرده را زنده کرد همون کسیه که مردگان رو هم زنده میکنه. شما از این نشانه پی به اون مطلب ببری. این جلوی چشم شماست، هر سال طبیعت، پاییز، زمستان، دوباره بهار، تابستان، این هر سال جلوی چشم شما داره تکرار میشه. همون کسی که اینجا رو زنده میکنه هر سال، شما هم بمیرید توان این رو داره که شما رو دوباره زنده بکنه. چرا؟ انه علی کل شیء قدیر، چون خدا بر هر کاری تواناست. خب این بحث تمام. حالا از آیه 40 وارد یه بحث جدید و دسته آیات و بسته آیات جدیدی میشیم که تا پایان سوره هم ادامه داره و البته پایان سوره مثل همه سوره ها حکم جنبندی سوره رو هم داره. البته ما یه جلسه دیگه داریم هنوز به پایان سوره. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم. خب اینجا مجددا از یک منظر دیگری بحث ایمان و کفر رو خدای متعال مطرح فرمودن و متذکر شدن که خودتون بیاندیشید، خودتون فکر بکنید. کسی که مایل به انحراف میشه، آیات ما رو تحریف میکنه یا نادیده میگیره، این که بر خدا مخفی نیست. خدا که علم داره، خدا به آنچه شما میکنید بصیر و آگاه هست. خودتون بیاندیشید، آیا کسی که بعداً به جهنم بره با کسی که در روز قیامت از امنیت برخورداره، اینا مساوی هن، اینا مثل هم هن. چرا به قیامت فکر نمی کنید؟ چرا به سرانجام خودتون فکر نمی کنید؟ حتی اگر شما احتمال هم بدید که بهشت و جهنم باشه، بگید شاید این بهشت و جهنم که میگن درست باشه، همین احتمال هم که بدید باید عملکرد خودتون رو درست کنید، باید موضع‌گیری خودتون رو نسبت به وحی و انبیاء الهی درست بکنید. رضا نصیحت میکنه، میگه اگر کسی در برابر قرآن کریم که اینجا تعبیر ذکر براش آورده مقاومت بکنه، قرآن رو مورد بیتوجهی قرار بده، این خودش رو جز اون گروهی قرار داده که میندازنشون توی جهنم. اما اون کسی که با قرآن به عنوان یک کتاب حکیم، یک کتاب عزیز که از جانب خدای حکیم حمید صادر شده نگاه میکنند و درباره پیامبر سخنان مشرکان پیشین رو تکرار نمی کنند بلکه تابع پیامبر میشن، اینها مورد مغفرت و بخشش خدا قرار می گیرن. اما اونهایی هم که در برابر پیامبر وایستن مورد عقاب قرار خواهند گرفت. ان الذين يلحدون في آیاتنا، اونهایی که در نشانه های ما ملحد میشن، به انحراف کشیده میشن. امروز هم میگیم طرف ملحده، یعنی خدا رو کنار گذاشته از زندگی خودش. این الحاد یعنی انحراف. آنان که نسبت به آیات ما به جای اینکه درس بگیرن از آیات ما، مسیر انحراف رو در پیش میگیرن، بدانن که لا یخفون علینا، اینها بر ما پنهان نمیمانند، یعنی از چشم خدا اینها پنهان نمیمانه، از چشم نظامات الهی اینها پنهان نیست، اینا همه ثبت میشه. کی ثبت میکنه؟ خود چشم و گوش و دست و پای ما اینا رو ثبت میکنه. قبلا خوندیم آیاتش رو، اگه خاطر شریفتون باشه، در همین سوره آیه 20-21 این بود که روز قیامت وقتی مشرکان منکر میشن، چشم و گوششون و پوستشون شهادت میدن که نه، تو داری دروغ میگی. افمن یلقا فی النار خیرون من یأتی آمنن یوم القیامه. خودتون فکر کنید واقعا، آیا کسی که روز قیامت که بشه در آتش انداخته میشه این بهتر وضعش، یا کسی که اونجا حاضر میشه در صحرای محشر آمنن در حالی که از امنیت پایدار برخورداره؟ تتنزل علیهم الملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا، ملائکه بهشون میگن هیچ نگران نباشید. اعملوا ما شئتم، ای پیامبر بین ها بگو اعملوا ما شئتم، هر کاری میخواید بکنید بکنید دیگه. یعنی اینی که اصرار میورزه بر الحاد، اصرار میورزه بر شرک و کفر، بهش بگو هر کار میخوای بکنی بکن دیگه. ما روز قیامت حسابرسی میکنیم، البته اگر اقداماتی که اینها انجام میدن از خطوط قرمزی عبور بکنه و ظلم به دیگران باشه، اون دیگران هم از خودشون دفاع کنند، در همین دنیا هم عذاب متوجه اینها میشه. اعملو ما شئتو، مثل مریضیه که دیگه امید شفای او نیست، و چند روز دیگه از دنیا میره. پزشک بهش میگه که میگه من پرهیز دارم. میگه نه نه، هر چه خواستی بخور. به اطرافیان میگه بذارید این چند روزه هر کار دوست داره بکنه، هر چی میخواد بخوره بخوره دیگه، این چون چند روز دیگه که بیشتر زنده نیست. حالا خدای متعال به پیامبرش میگه اینایی که از الهاد دست بر نمیدارن و حرف و گوش نمیکنن و لجاجت میکنن و میخوان به جهنم برن، خب بهشون بگو اعملوا ما شئتم، حالا که از خدا نمیترسید دیگه هر کاری میخواید بکنید بکنید، روز قیامت نتیجهشو میبینید. میبینید انه به ما تعملون بصیر، چون خدا به آنچه شما میکنید آگاه هست، بینا هست. دو بار این مطلب رو توی این آیه فرمود. یه خط بالاتر فرمود که لا یخفون علینا، کاراتون بر ما مخفی نیست، الهادتون بر ما مخفی نیست، انحرافتون بر ما مخفی نیست. اینجا میفرماید که انه به ما تعملون بصیر، خدا ناظر شماست، عالم محضر خداست. حالا میخوای معصیت بکنی؟ خیلی خوب بکن. اگر اینقدر دل و جرأت داری که در محضر خدا معصیت میخوای بکنی، خب بکن. ان الذين كفروا بالذكر، ای پیامبر، آنان که کافر شده اند به ذکر، یعنی به قرآن کریم، لما جاءهم، وقتی که قرآن کریم برای اینها تلاوت میشه، چی برگشونه میگه؟ یعنی اینا همونایی هن که تو آتش افکنده میشن در روز قیامت، اینا همونایی هن که با آتش افکنده میشن. چرا؟ چون به ذکر، به قرآن، به وحی که آمد اینا رو هشدار بده، کفر ورزیدن، این رو نادیده گرفتن. و انه لکتاب عزیز، چون این قرآن یک کتاب عزیزه، چون عزیز این رو فرستاده. عزیز یعنی غیر قابل شکست. شما قرآن رو نمیتونید شکست بدید. اگر به قرآن متصل بشید، شما هم میشید عزیز، شما هم میشید غیر قابل شکست. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، هیچ باطلی در قرآن کریم وجود نداره. در قرآن کریم کسی تناقضی، تعارضی، باطلی پیدا نمی کنه، نه تا حالا، نه از این به بعد. چرا؟ تنزیل من حکیم حمید، چون این قرآن از جانب خدای حکیم حمید فرستاده شده، خدایی که حمیده، کاراش از روی خرد و سنجشه و حمیده، ستوده است، هیچ کار ناقصی انجام نمیده، در کارهاش نقصی وجود نداره. هر چه خوبی هست از آن اوست، هر چه ستایش هست از آن اوست. اون خدا این قرآن رو فرستاده. پس خدا حکیمه، قرآن هم حکیمه. خدا عزیزه، قرآن هم عزیزه. ای پیامبر، گفته نمی شود برای تو جز آن چه که گفته شده است برای پیامبران پیش از تو. یعنی اون مشرکان قبلی به پیامبراشون چی می گفتن؟ اینا هم همه حرفا رو دارن نسبت به تو می زنن، ولی همه مردم باید بدانن، چه اونهایی که وحی رو قبول می کنن، چه اونهایی که رد می کنن، اگه وحی رو قبول کردید با مغفرت خدا روبرو هستید، اگه قبول نکردید بدانید که نتیجه عمل شما عقاب دردناکی رو در پی داره، نتیجه عمل خودتونه دیگه. اینجا ظلم بکارید، قیامت همونو عذاب برداشت میکنید دیگه. ان ربک لذو مغفره، رب تو ای پیامبر صاحب مغفرت و آمرزش هست و همینطور صاحب عقاب علیم، کیفر دردناک. ای انسان ها، بنگرید که کدوم رو انتخاب میکنید. میخواید از مغفرت خدا بهره مند بشید یا از عقاب دردناک؟ حالا در آیات بعدی به یه شبهه دیگر اینها اشاره میکنه و وضعیت لجاجت اینها رو به ترسیم میکنه، که همه قرآن اگه عربی نبود، اینا یه بهانه دیگه ای می گرفتن، می گفتن چرا قرآن عربی نیست؟ ما عربیم، چرا قرآن عربی نیست؟ یعنی اینقدر لجوج بودن، لجاجت می کردن، حاضر نبودن تحمل کنن چرا عربی نیست. حالا که عربیه میگن ما نمیفهمیم تو چی میگی، گوش ما سنگینه. انگار که مثلا یه کسی از دور یه صدایی میشنوه، اینا براشون اینجوریه. شما از دور یه صدایی متوجه میشید که داره میاد، ولی نمیدونید چی میگه. میگه اینا برخوردشون با قرآن اینطوریه، میگن گوشای ما وقره، سنگینه، نمیفهمیم تو چی میگی، زبان تو رو متوجه نمیشیم. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی. قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمى اولئک ینادون من مکان بعید. اگه ما این قرآن رو اعجمی قرار میدادیم، اعجمی یعنی لازم اصطلاح به زبان غیر عربی اگر قرآن رو نازل میکردیم، ولی معنای لغوی اعجمی میشه گنگ، چون عرب غیر عربی رو نمیفهمید، به زبانهای غیر عربی کلن میگه عجمی، یعنی زبانهای گنگ، ولی به لازم اصطلاح یعنی غیر عربی. لقالو میگفتن که حتما میگفتن، لام تأکید، حتما میگفتن لولا فصلت آیاتو، چرا این آیاتش برای ما روشن نیست، مفصل نیست، یعنی روشن نشده. این سوره هم که سوره فصلته، به همین اعتبار سوره فصلت هست. عجمی و عربی، شما این متن غیر فارسی آوردی برای آدم های عربی، واقعا چیز عجیبیه. قل ای پیامبر به اینها بگو، هو یعنی قرآن، برای کسانی که ایمان آورده اند مایه هدایت و شفاست، اما اونهایی که ایمان نمیارن در گوشهاشون سنگینیه و قرآن برای اونها مایه کوریه، چون در برابر قرآن وای میستن دیگه، در برابر قرآن وای میستن، به جای اینکه از قرآن بهره‌مند بشن لجاجت میکنن. خب هی گناه روی گناه میاد دیگه، یعنی خود ایستادن در برابر قرآن باعث ثبت گناه در پروندهشون میشه. پس نه تنها طرف از قرآن استفاده نکرد، هدایت و شفا نگرفت، بلکه بر مریضیش افزوده شد. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اولئک ینادون من مکان بعید، گویی که آنان یعنی مشرکان، اینهایی که به قرآن ایمان نمیارند، صدا زده میشوند از مکانی دور، یعنی وقر رو داره معنا میکنه، میگن نمیفهمیم چی میگی، حرفات گنگه برای ما، مثل کسی که از دور یه صدایی رو میشنوه ولی نمیتونه بفهمه که اون صدا زننده چی داره میگه. حالا یه نمونه تاریخی اینجا مثال میزنه خدای متعال که ما به امتها سنتمون اینه که فرصت میدیم، یه فرصتی دارید که ایمان بیارید، حالا اگر ایمان آوردید چه بهتر، ایمان نیاوردید گرفتار عقاب میشید. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمت سبقت من ربک لقضی بینهم و انهم لفی شک منه مرید من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید. ما برای موسی کتاب تورات رو فرستادیم، فاختلف فیه، پیروانش در باب این کتاب اختلاف کردن با یکدیگر، و اگر نبود سنت ما و کلمه ما و اراده ما که پیش از آن از سوی پروردگارت مشخص شده بود، لغزی بینهم، حتما بینشون داوری میشد و اون منحرفان به هلاکت میرسیدند. اما سنت الهی اینه که نه، توی این دنیا فرصت میده به افراد تا اتمام حجت بشه. و انهم لفی شک منه مریب، و البته اونایی که اختلاف کردن در باب تورات، مثل همین مشرکانی که الان درباره قرآن اختلاف کردن، اصل اختلافشون مال این بود که اصلا اینا اعتقادی به تورات نداشتن، چون که الان اینا اختلاف اعتقادی به قرآن ندارن. و انهم، آنان در شکی از ناحیه کتاب بودن، مرید یعنی شکی که تردیدآمیزه که اصلا این درست هست یا نه. یعنی یه وقت ما یه شکی داریم که میخواییم با تحقیق برطرفش بکنیم، یه وقت یه شکیه که اصلا نمیخواییم این رو از بین بره، یعنی اصلا قبول نداریم طرف رو. اینم میگه که اینا سوالشون، ابهامشون درباره قرآن مثل اون بنی اسرائیلی هست که تورات رو قبول نداشتن، گوساله پرستی رو در پیش گرفتن. بعد دیگه جنبندی و حکم کلی خدای متعال صادر میکنه، کار خوب کردید به نفع خودتونه، کار بدم کردید به ضرر خودتونه. من شما رو مختار آفریدم، ولی لطف کردم انبیا رو فرستادم تا راه خیر و شر رو هم به شما نشون داده باشم. من عمل صالحم، کسی که کار شایسته بکند فل نفسه، این به نفع خودشه، برای خودشه. کار شایسته چیه؟ کاریه که روز قیامت ثواب داره، اجر داره، یعنی از مبدأ توحید انجام میشه. و من اساء فعلیها، هر کم بدی بکنه به زیان خودش اقدام کرد، به خدا ضرری نمیرسونه. شما قرآن رو پذیرفتی، طبق قرآن عمل کردی، خودت نفع میبری، دنیا و آخرت خودت آباد میشه. و ما ربک بذلام للعبید، بدانید که خدا یک ذره هم به بندگان خودش ظلم نمی کنه. ذلام اگه صیغه مبالغه باشه به این معناست، یعنی خدا بسیار به بندگان ظلم نمی کند. چرا میگه بسیار؟ یعنی کم ظلم میکنه؟ نه، خدا با توجه به مقامش ظلم کمش هم زیاده. لذا ما تو فارسی اینجوری نمیگیم، ما تو فارسی میگیم که یه ذره هم خدا ظلم نمیکنه. البته در آیات دیگری داریم که خدا یه ذره هم ظلم نمیکنه، ولی اینجا هم به همین معناست. خب، از خدای متعال میخواییم خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، خودمون رو در محضر تو ببینیم، از آیات الهی درس توحید بگیریم، از آیات تو درس قیامت و زنده شدن مردگان رو بگیریم، از آیات تو درس هدایت و شفا نصیب ما بشه. خدا به همه ما توفیق ایمان و عمل صالح عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.